همینطوریست برای یک هر استقلال مطرح است، برای جامعه هم استقلال مطرح است. یک طفل، یک کودک مادامی که صغیر است تحت ولایت و قیمومت پدر بزرگ و احیانا مادر از خودش استقلال ندارد، خودش برای خودش نمیتواند تصمیم بگیرد. اگر بخواهد مثلا مسافرت کند اجازه میگیرد، اگر بخواهد هر کار دیگر بخواهد با کسی معاشرت کند اجازه میگیرد، بخواهد چیزی برای خودش بخرد اجازه میگیرد. تحت ولایت و قیمومت بزرگتر از خود است، تحت ولایت و قیمومت پدر یا مادر. این یک نوع. دیگر که فردی استقلال ندارد، بردگانند. اگر فردی برده دیگری باشد قهرن از خودش استقلال ندارد، نمیتواند مستقلن درباره خودش تصمیم بگیرد یا دیگری به جای او تصمیم میگیرد و یا تصمیم گرفتنش موکول به اجازه دیگری. این فرد هم استقلال ندارد. احیانا موارد دیگری هم وجود دارد که استقلال را از افراد گویی که نه نام صغیر و مجنون روی افراد هست و نه نام برده روی افراد هست، ولی عملا استقلال سلب می شود. در خانواده ها، در بسیاری از خانواده ها نوکرها، کلفتها حالتی را دارند، حالت عدم استقلال. خودشون در باره خودشون نمی توانند تصمیم بگیرند. در رژیم های به اصطلاح فئودالی، خصوصا در شکلی که در مغرب زمین وجود داشته، اون چرا که در مغرب زمین بهش سرب یا سرف میگویند در مشرق زمین وجود نداشته. و اون این است که یک حالتی برای رعایا وجود داشته بین بردگی و آزادی. یعنی که یعنی کشاورز وابسته به زمین بوده، کشاورز برده مالک نبوده است، ولی در این حال از زمین هم نمی توانسته جدا باشد. یعنی چه؟ یعنی مثلا در ارباب رعیتی که در میان خود ماها وجود داشته است، رعایا اگر در یک مزرعه کشاورزی می کردن آزاد بود که در این مزرعه کشاورزی بکند یا برود مزرعه دیگر. امسال می آمد در فلان مزرعه که مال فلان ارباب بود کشاورزی می کرد، اگر مورد رضایتش بود سال دیگر میموند، 5 سال دیگر میموند، 10 سال دیگر میموند، 20 سال دیگر میموند. ولی اگر احساس میکرد که نه این ارباب ارباب خوبی نیست، با این نمیشود کار کرد، فلان ارباب دیگر در یه جای دیگر هست خوشرفتارتر، دیگه هیچ کس نمیتوانست جلوش بگیرد و بگوید نه تو باید اینجا بمانی، نه آزاد بود میرفت جای دیگر. بعد مجبور بود این ارباب باز رعیت دیگری رضایتش رو جلب بکند، رشوه بهش بدهد، جلب بکند، بالاخره نظر او را به اراده او را او را بیارد. در مغرب زمین اینجور نبوده. یک کشاورز اگر در یک جا کشاورزی میکرد وابسته به این زمین بود. اگر یک کشاورزی در علی‌آباد بود، یک کشاورز دیگر در حسن‌آباد، کشاورز علی‌آباد محکوم بود که خودش خانواده‌اش تا ابد در علی‌آباد باشد. صاحب حسن‌آباد حق نداشت این را بپذیرد. اگر میخواست از اینجا برود نمیذاشتن اولا برود، قانون بهش اجازه میداد با شلاق هم تده جلوش بگیرد. و اگر هم قاچاق میرفت، فرض کنید شما به ده حسن آباد، ارباب حسن آباد حق نداشت رعیت ملک علی آباد را اینجا ببرد. این بود که رعیت وابسته به زمین بود، جزء زمین بود. اگر مثلا زمینی مزرعه خرید و فروش میشد، اگرچه رعایا خرید و فروش نمیشد، قیمت گذاری نمیشد، ولی اون کسی که زمین رو میخرید میدانست که این زمین رو با چقدر رعیت که روش هست میخرد. و یا زمین دیگری اگر میخواست بخرد میفهمید با چقدر رعیت که در اونجا هست میخرد. که این تفاوت رسم به اصطلاح فئودالیسم اروپا را با فئودالیسمی که در مشرق زمین وجود داشت، از زمین تا آسمان این دوتا رو با یک دیگر متفاوت میکن. به هر حال رعایا در فئودالیسم بخصوص در فئودالیسم به شکل غربی استقلال نداشتن، خودشون نمیتوانستن برای خودشون تصمیم بگیرن، دیگری برای او تصمیم میگیرن. اینها شکلهای مختلفیست از عدم استقلال که کسی درباره خودش، نه درباره کارهای مربوط به خودش، مربوط به شخص خودش نتواند تصمیم بگیرد. بله، یه وقتی کسی جزء یک جمع است و جزء یک گروه است و اون گروه تشکیلاتی دارد، در کارهای مربوط به شخص خودش استقلال دارد، ولی در کارهای مربوط به اون جمعی که وابسته به اون جمع است، به حکم اون که اون جمع یک رئیس دارد، یک شورا دارد، یک هیئت مدیره دارد، قرار نمیتواند تصمیم بگیرد، تصمیم رو باید اون شورا بگیرد. این غیر از این مسئله است. مسئله استقلال و عدم استقلال زن در جامعه اسلامی مسئله است که از این نوع است. در اسلام باز در خلاف اروپا، زن در اون چه که مربوط به شخص خودش هست استقلال دارد، در اون چه که مربوط به مصالح خانواده است که خود خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی است، از نظر اسلامی رئیس خانواده، که رئیس خانواده هم حق حاکمیت بر خانواده رو دارد ولی حق تحکم بر خانواده رو ندارد، ریاست با مرد است. فرق حاکمیت و تحکم این است که مرد حق دارد واقعا بنابر مصالح خانواده تصمیم بگیرد که مثلا زن در فلان جلسه شرکت بکند یا نکند، اما مرد حق ندارد تحکم بکند که نه، من چون دلم نمیخواد تو نباید بری، من میخوام برم مثلا مجلس عروسی در اینجا مال خواهرم، مال دختر عمو، مال دختر خاله است، میخوام شرکت کنم. نه، به دلیل این که من با شوهر او بد هستم، با خانواده او بد هستم، با مادر او بد هستم، چون من به اونها بد هستم تو نباید شرکت کنی، که این حقی رو ندارد. حالا از این میگذره. همینطوری که درباره یک فرد مسئله استقلال مطرح است، درباره جامعه، در باره کشور به طریق اولا مطرح است. ببینید آقا، مسئله بردگی، مسئله ارباب رعیتی امروز به شکل قدیم مطرح نیست. یه کسی بیاد رسما خودش را به عنوان مالک و یه فرد دیگری را به عنوان مملوک بنامد. اما در سطح کشورها به شدت مطرح است. یعنی ما اگر الان به دنیا اگر نگاه بکنیم میبینیم بعضی کشورها آقا هستن، آقایی میکنن، سیادت میکنن، فرمان میدن، تصمیم میگیرن، و بعضی کشورهای دیگر با اینکه اسمن مستقل هستن ولی رسمن مستقل نیستن. یعنی برای اینها اون کشور دیگر تصمیم میگیرد، برای اینها راه اینها اون کشور دیگر معین میکند. اسمش هم این است که استقرار دارد. در کشور خودمون دیدیم دیگه، امروز که خیلی روشن است. در مبارزات سیاسی که میان ابرقدرت ها هست، در خلیج، در دروازه هند، کشکش زیادی هست میان سیاست غرب و سیاست شرق. امریکا بخواد در اینجا قدرتی داشته باشد که خلیج را به اصطلاح حفظ کند. اینا که نمیگن آقا ما یه نوکری داریم، یه جاندار میداریم به نام شاه ایران. به ظاهر این است که ایران میخواد امنیت خودش را حفظ بکنند. اونم چه کار میکنند؟ از پول ایران نفت ایران را استخراج میکنند با یک میزان خیلی بالا، در یک سطح خیلی وسیع که در حقیقت غارت نفت است. از این نفت به طور ظالمانه یه مقداری به خود ایران میدهند، داروش خودشون میدهند. اون مقداری هم که به خود ایران میدن باز پولش را اسلحه میفروشند ایران، اسلحه های مدرن که با اون اسلحه چه بکنن ایران؟ منافع اونها را حفظ بکنن. دیگه بردگی از این بالاتر نمیشه. این معنی این است که استقلال نداریم، برده هستیم، محکوم هستیم، تابع اراده دیگران هستیم. استقلال اقتصادی، این که استقلال سیاسی است، استقلال اقتصادی، جریان اقتصاد در یک کشور به دو حالت ممکنه باشد. ممکنه یک جنبه وابستگی داشته باشد، یک کشور اقتصادش وابسته باشد به اقتصاد کشور دیگر. اگر یه بحران، یه نوسان در وضع پولی اون کشور پیدا بشود، در اینجا اثر می‌گذارد. محکوم است که مصرف کننده تولیدات اونجا باشد، محکوم است که خودش تولید نکند برای اینکه تولید او به مصرف برسد. همینجوری که ما دیدیم ایران محکوم بود که کشاورزی خودش تقلیل بدهد برای اینکه از اونجا گندم وارد کند، از اونجا شکر وارد کند. محکوم بود به اینکه دامداری خودش تقلیل بدهد، هی قسمت‌های مختلف را، اینجا شکارگاه هست، اینجا منطقه ممنوع است، اینجا چیز، اینجا چیز، و انواع وسایل دامداری را تقلیل بدهد برای این که گوشت‌های دیگران را از جای دیگر وارد بکنند. و همچنین این معنی یک اقتصاد وابسته است. بعد یه مرتبه به حالت در بیاد که ما در روزنامه ها خوندیم، گاهی گفتن 90%، گاهی گفتن 95% مواد غذایی این کشور از خارج وارد می شود. دیگه بعد دیدیم از سیخ تا سوزن باید از خارج وارد بشود. این دیگه بردگی بود، اسارت بود. اقتصاد وابسته بود. نور من اونا باید بدن که ما بخوریم. شما یه امثال ببینید، امثال مثل این که خدای متعال هم مدد کرد. امام در چند ماه پیش اوائلی که در پاریس رفته بودن، در یکی از اعلامیه‌هاشون چند بار مکرر مردم ایران تشویق کردن به کشاورزی، که کشاورزی رو توسعه بدید، به کشاورزی رو کنید، که ما اطلاع داریم که واقعا این فرمان چقدر مؤثر واقع شد. و از لطف خدا امسال هم همین دیروز بود که با یک نفری که از خراسان آمده بود، اهل کشاورزی است و اینها، از اون من پرسیدم، میگفت این که من که یه آدم 60 ساله هستم یادم نمیاد، پیرمردهای تا 100 ساله هم ما داریم، مدعی هستم که از وقتی که ما یادمون میاد سالی به اندازه امسال ما محصول زیاد و خوب نداشته ایم. و تنها خراسان نیست، تا اونجا که من اطلاع دارم همه ایران تقریبا اینجور است. خب ببینید، وقتی که یک کشور میخواد روی پای خودش بیستد، خودش برای خودش تصمیم میگیرد. یه مرتبه الان من نمیدونم، شاید اصلا ایران از نظر گندم امسال برسد به خودکفایی. همین ایرانی که گندمش از امریکا وارد میکردن، همین امسال با یه فرمان امام و با یک حرکت مردم که بیشتر از این هم حتی شاید میشد حرکت بکنن، رسیدیم به اونجا که ما در گندم خودمون احتیاج به دیگران نداریم. یه وقت تصمیم میگرفتن خشخاش کشتر شدن، هزار تن فلسفه براش درست میکردن، بعض میگفتن خشخاش کاشته بشن، با یه فلسفه دیگر براش درست میکردن. ما که نبودیم تصمیم میگرفتیم، دیگران تصمیم میگرفتن. مثلا به ترکیه میگفتن تو خشخاش بکار، در عوض امتیازی که میخواستن به ترکیه بدن به ایران میگفتن تو خشخاش نکار، ایران مجبور تبعیت بکنن. این معنی عدم استقلال اقتصادی، اون عدم استقلال سیاسی، این عدم استقلال اقتصادی. یادم افتاد مرحوم آقای امینی، آیت الله امینی صاحب القدیر، خدا رحمتش کند انشاءالله، ایشان میگفت که یه وقتی در این جلسه میگفت، یه وقتی یکی از این نمایندگان مجلس عراق آمده بود نجف پیش من، چون شیعه بود با ایشان مربوط بود، آمد اینجا، گفت یه دقیقه ایشان گفتن که ایتا بیگیم، گفتم میدونی خیلی آدم شجاع صریح روکی هم بود مرحوم آقای امینی، گفت بهش گفتم شما وکلا این نمایندگان مجلس این علم لدنی را از کجا آوردی؟ ما در کار خودمون، در این کار علمی خودمون، هر مسئلهی که برامون پیش بیاد باید دلوش فکر کنیم، مطالعه کنیم، به کتاب مراجعه کنیم، این حرفا تا بریم نظر بدیم. مسائل مهم سیاسی پیش میاد، لایه‌های مهم سیاسی اقتصادی میاد تو مجلس. امروز ما تو مجلس بعد میبینیم با یکی دو ساعت سه ساعت طول میکشه نطقایی میشه، بعد تصویب شد به طور قد یا رد شد به طور قد. این چطوری علما شما از کجا آوردید؟ ایشان میگفت به این که وقتی من اینو به اون گفتم خندید، قاه قاه خندید، گفت که شما نمیدونید چی بود. گفتم چی بود؟ دوره هنوز اون چیز بود، نوری سعید بود، دوره برشون که از مجلس در ایران نبوده. گفت ما از صبح میدیم تو مجلس، خودمون نمیدونیم اصلا چی قرار مطرح بشه. میاد نماینده نوری سعید، میاد به یه نفر میگه که گلن، یعنی بگو بله، یکی میگه گلا، تو بگو نه، باز این میگه گلا، باز اون میگه گلا، یه میگه گل نه، دیگه میگه گلا. دو صف ما میشیم، یه عده ما میدونیم اونی که امروز میاد ما باید بگیم بله، روش سخنرانی هم بکنیم، دار سخن هم بگیم. یه عده دیگه هم میدونن امروز این لایحه میاد که وظیفه اینا هم نگفتن و باید هم دار بکشن، سخنرانی بکنن، عصبانی بشن، عرض کنن که فریاد بکشن، روی میز بکوبن از حرفا. وقتی که لایحه آمد اون وقت تازه ما از مضمونش متوجه میشیم. ما رول نعم رو بازی میکنیم، اونم رول لعب رو خودشون بازی میکنیم. کی آقا فکر میکنه؟ بگیم ما که فکر میکنیم. حالا مسئله این استقلال چه شعار خوبی میدنن؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یک ملت بخواد مستقل باشد این ارزش کمی نیست. استقلال سیاسی از نظر سیاسی خودش برای خودش تصمیم بگیرد، استقلال اقتصادی از نظر اقتصادی خودش برای خودش برنامه بدهد و طرح‌ریزی بکند، آقا بالا سر نداشته باشد، پدر بزرگ و مادر بزرگ نداشته باشد، و از همه اینها بالاتر استقلال فرهنگی. استقلال فکری، استقلال مکتبی، استعمار ما خیلی شنیدیم، استعمار یک شکل ندارد، استعمار سیاسی داریم، استعمار اقتصادی داریم، استعمار فرهنگی داریم که خطرناکتر است از استعمار سیاسی و اقتصادی، و اصلا امکان ندارد که استعمار اقتصادی باشد بدون استعمار سیاسی و بدون استعمار فرهنگی. پایه استعمار سیاسی و استعمار اقتصادی استعمار فرهنگی. استعمار اقتصادی چه می کند؟ میاد یک کشور را، منابع این کشور را میخواد ببرد و مردم این کشور را به صورت کارگرهای خودش در بیاورد و به صورت مصرف کننده های خودش در بیاورد. استعمار سیاسی چی میکند؟ کوشش میکند حکومت را به دست افرادی بدهد که این افراد عامل او باشند، مجری منویات او باشند، به ظاهر مستقل باشند، حتی غرش هم بکنن، غرن بکشن در مقابل اونها، اما در باطن همه دستورها را از اونجا بگیرن. مگر ممکن است یک ملتی را استعمار اقتصادی و استعمار سیاسی بکنن بدون اون که استعمار فکری بکنن؟ یعنی بدون اون که فکرش را هم جوری بسازند که با استعمار سیاسی اقتصادی جور در بیاد، شخصیت فکری او را از او بگیرند، او را به اون که مال خودش هست بدبین بکنند و به اون فکری که از ناحیه استعمارگر آمده خوشبین بکنن. یعنی در مردم حالی که امروز ما میگیم تجدد زدگی، حالت تجدد زدگی پیدا کنن، به آداب خودشون بدبین باشن، آداب اونها رو بهتر بدونن، به رسوم خودشون بدبین باشن، رسوم اونها رو از رسوم خودشون بهتر بدونن، به ادبیات خودشون بدبین باشن، ادبیات اونها رو از ادبیات خودشون بهتر بدونن، به فلسفه خودشون بدبین باشن، فلسفه اونها رو از فلسفه خودشون بهتر بدونن، به دین خودشون و آیین خودشون بدبین باشن، دین و آیین اونها رو از خودشون بهتر بدونن، به کتابهای خودشون بدبین باشن، کتابهای اونها را از کتابهای خودشون، هر چه که از ناحیه اونهاست او را خوب بدونن، هر چه از ناحیه خودشون این را بد بدونن. یکی از آقایان فضلا و مردم عالی قدر ما نقل میکرد از یه مال خیلی پیش، مال شد قبل سنه 20 اون وقتا بود، اواخر دوره رضا خان، میگفت در یک جلسه یادم نیست، گفت من خودم شرکت داشتم یا خوندم در روزنامه، یه مردی که بعدها وزیر اون وقت مثل این که وزیر فرهنگ بوده در اون وقت و بعدها هم یادم هست که وزیر حال چون مرده من اسمشم نمیبرم دیگه، وزیر فرهنگ شد، سناتور شد، چی شد، حالا ناسلامتی این آدم رو من میشناختم، آدم نمازخونی هم بود، آدم نمازخونی هم بود، یعنی آدم چیزی نبود، بی اعتقاد هم نبود. اون آقا نقل میکرد، اون آقا مرد روحانی نقل میکرد، میگفت در مراسم دانشگاه که دانشگاه شاید در سالهای اولی بود که دانشگاه افتتاح شده بود، آمده بود برای مردم، برای دانشجویان سخنرانی میکرد. در سخنرانی اصل موضوعش این بود که آقا ما در گذشته چی داشتیم، شما قدر این دولت و این حکومت و این تمدن اینها رو بدونید. شما الان آمدید اینجا میخواید که رشته های عالی ادبیات میخواید بخونید، میخواید رشته های علوم رو بخواید بخونید، پزشکی میخواید بخونید، فیزیک میخواید بخونید، شیمی میخواید بخونید، در این رشته ها میخواید متخصص بشید. هیچ میدونید ما در گذشته چه کتاب هایی رو داشتیم؟ رفته بود یکی از این کتاب هایی که مال این چیزهای دعانویس ها هست، کتاب های دعانویسی که تو جدول مدول نمیدونم از این چیزها هست، دعای مثلا از این آداب مارگیری و امثال این ها هست، رفته بود یکی از این کتاب ها رو آورده بود و لاشبا کرده و گفته میخواید ببینید که ما در گذشته ما مردم اصلا به چه چیزهای سرگرم بودیم. وا کرده بود بره اونا میخواید و چکری پکری مکری فلان از این حرفا، اینها بوده است اون که ما داشتیم. بعد اون آقا میگفت که اتفاقا در همون ایام من مقاله ای نوشته بودم در یکی از روزنامه ها و خودم هم بی خبر بودم. یه وقتی در منزل ما دیدم به این که یک دعوتنامه آمد، در اون دعوتنامه نوشته بودم مقاله تو امسال بهترین مقاله تشخیص داده شده و برابر این دعوت کرده بودم بیا پیش آقای وزیر فرهنگ، وزیر فرهنگ اون وقت که وزیر آموزش پرورشم بود، بیا اونجا مثلا یا اینجا مثلا میخوام بدن، دعوت کرده بودم بریم اونجا. گمارد وقتی که رفتیم تا در باز که گفتم خوش دم در کیست بگیم فلان کس میخواد بیاد به اسم من، با اسم من آشنا بود، تا رفتم تو چشمش رو تود که اه تو که آخوندی تو. خب بله من آخوند. اه این بهترین مقاله رو تو نوشتی؟ خب بله من نوشتی. باور نمی کرد که یه آخوندی بیتونه مقاله بنویسه بعد مقاله او بهترین مقاله سال بشه. خب بعدش هستی یه خودی که صحبت کردیم و اظهارشیز کرد و آقا تو فلان مطلبی را که در اون مقاله نوشته بودی این تطبیق میکنه با آخرین نظریه یه روانکاوها، فرویدیسمها، فرویدیستها گفتن. این رو تو از کجا گفتی؟ من فکر میکردم تو یا تحصیل کرده اروپا هستی یا تحصیل کرده امریکا، این رو از کجا تو این نظریه را این رو خوب تعبیر کردی؟ گفت بهش گفتم این مضمون یک حدیث هست، این رو من از یک حدیث الهام گرفتم. باید بیشتر تعجب کرد. گفت یک مرتبه من بهش توپیدم، گفتم فلان کس تو اینجا نشستی میخوام ببینم الان تو فاضل تری یا من. اون مزخرفات چی بود که اونجا آمدی گفتی که کتاب اینده چی و دعوات رو پیدا کرده بودی؟ چکری مکری ارخا چرا ملتت خیانت میکنی؟ آیا در مدرسه های قدیم ما این کتاب ها تدریس میشد؟ در مدرسه های قدیم ما ادبیات نبود؟ ریشه این ادبیاتی که شما دارید همون ادبیات هست. فقهی تدریس میشد که با بزرگترین مکتبهای حقوق دنیا داره برابری میکنه. اصولی تدریس میشد که از یک علم جدیده که فلسفه هایی که قرب در نهایت امر منتهی شده به یک نوع فلسفهی که شبیه ترین فلسفه ها به علم اصول امروز ماست. در اینجا کتاب شفای بوعلی تدریس میشد، قانون بوعلی تدریس میشد، اشارات بوعلی تدریس میشد، اسفار ملا صدرا تدریس میشد، منجمه سبزواری تدریس میشد، کفایه آخوند ملا کاظم خراسانی تدریس میشد. اینجاست که ملت ها حسابشون رو جدا میکنن. با اینکه علوم در شوروی و در آمریکا یکیست، این علوم طبیعی و ریاضی، ولی مکتب دوتاست. مکتب آمریکا اصول زندگی در امریکا با اصول زندگی در شوروی از زمین تا آسمان متفاوت است. هر ملتی که از خود مکتب داشته باشد و استقلال داشته باشد زیر بار مکتبهای بیگانه نرود، این ملت حق حیات دارد. هر ملتی که مکتب نداشته باشه مکتبش رو بخواد از بیگانه بگیرن، این بلاییست که امروز، یعنی امروز که دنباله گذشته است، در گذشته کاری کردن در این مملکت که به اصطلاح روشن فکران ما دو گروه هم. یه گروه از نظر مکتب میگن ما باید مکتب غربی ها را، کشورهای به اصطلاح آزاد لیبرالیست را بگیریم. یه عده دیگه میگن ما باید مکتب دیگر غربی که اونم در واقع غربی است، مکتب کمونیسم رو بگیریم. اما خودمون چطور؟ نه ما که چیزی نداریم، ما که مکتبی نداریم. یا اون مکتب رو بگیریم یا این مکتب رو بگیریم. بدبختانه گروه سومی هم پیدا شدن، میگن اسلام، مکتب اسلام، ولی وقتی که خیلی دقت میکنیم میبینیم اون چرا اینا میگن یه سلسله التقاطه، یه چیزی از ریش مثلا فرض کنید شما که کمونیسم گرفتن، یه چیزی دیگه یه مویی هم از سبیل اگزیستانسیالیسم کندن، یه چیزی هم از کاپیتالیسم گرفتن، یه چیزی از یه جای دیگه گرفتن، بعد اینا رو به ریش اسلام چسبوندن، بعد آقا مکتب اسلامی این است. نه، ما با گرایش به مکتبهای بیگانه استقلال مکتبی خودمون رو از دست میدیم. میخواد اون مکتب بیگانه مکتب کمونیسم باشد یا مکتب کاپیتالیسم باشد. با یک مکتب التقاطی، دو کلمه از اون گرفتم، دو کلمه از اون گرفتم، سه کلمه از اون گرفتم، چهار کلمه از اسلام گرفتم، یک شلال شوربا درست کردن، یک معجون شلقلمکار درست کردن، با این هم ما به استقلال فرهنگی، نه به استقلال مکتبی نمیرسیم. یعنی اگر اینجور هم ما بکنیم محکوم به فنا. این یه اعلام خطریست که من میکنم، این دیگه اعلام خطر بزرگیست که من میگم. ما اگر نمی داشتیم مکتب مستقل، خب میگفتیم چاره ای نداریم، یا به این گروه ملحق میشیم یا به این گروه، یا این معجونی درست میکنیم. ولی آقا ما داریم، داریم. این از خود باختگی رو باید از دست بدیم. میبینید مثلا یه نفر شیفته منطق دیالکتیکه، تازه درستم منطق دیالکتیک درک نمی کنه، چون خیلی شیفته میره، یه دو سه کلمه همین جوری نفهمیده و ندانسته از گوشه به کنار پیدا کرده. آه، منطق اسلام همون منطق دیالکتیکه، اسلام تابع منطق دیالکتیکه. نمیدونه که منطق دیالکتیک هر اصلش جداگانه معنویت را و دین را نفی میکنه. میبینه در دنیا مد شده که میگن زیربنا اقتصاد است. میگه آقا در اسلام هم زیربنا اقتصاد است. میبینه پیغمبر فرمود من لا معاش لا معادله، اسلام گفته زیربنا اقتصاد است. نمیدونه که زیربنا اقتصاد است معناش این است که ای معنویت برو، ای دین برو. از روی نادانی و نفهمی این حرف رو میزنن. میبینه در دنیای امروز معمول است، مد شده، علامت تجدد است، علامت روشنفکری است که با مالکیت به طور کلی مبارزه میشه و بگه آقا اینکه مالکیت اختصاصی نباید وجود داشته باشه. یعنی که بعد آقا اسلام هم اصلا منکر مالکیت اختصاصی است. من نمیگم سوء نیتی در کار هست یا در کار نیست، ولی اگر یک کار، یک عملی اگر خطر داشته باشد، این دیگه ربطی نداره که ما سوء نیت داشته باشیم یا نداشته باشیم. اگر یک کسی ندانسته مثلا بیاد یک بنزین بریزه تو یک ساختمان، بعد یک کبریت بکشد، ممکنه اون کبریت که میکشد میخواد سیگار خودش رو آتش بزند، ولی وقتی که فضا پر از گاز قابل اشتعال باشد، او برای سوء نیت هم نداشته باشد، برای خودش هم در این آتش بسوزد، بالاخره وقتی که فضا پر از گاز هست، گاز قابل اشتعال، کبریت که زدی مستعل میشه. تو میخواد سوء نیت داشته باشی یا سوء نیت نداشته باشی. این است که من روی مسئله استقلال خیلی تکیه می کنم، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، و بالخصوص روی استقلال فرهنگی و در استقلال فرهنگی بلخص روی استقلال مکتبی زیاد تکیه دارم. ما اگر مکتب مستقل خودمون رو ارائه نکنیم، انقلاب ما به نتیجه نمیرسد، انقلاب ما به ثمر نمیرسد، باز جذب مکتبهای دیگر میشید. ولو اینکه رژیم را عوض کردیم، عوض کردیم، استقلال سیاسی به دست آوردیم، به دست آورده باشیم، استقلال اقتصادی به دست آوردیم، به دست بیاریم، اما اگر استقلال فرهنگی به نرسیم، به استقلال فرهنگی بلخصوص اگر به استقلال مکتبی نرسیم، باختیم. ما باید کار بکنیم، ما باید نشان بدیم جهانبینی اسلامی نه با جهانبینی غربی میخونه، نه با جهانبینی شرقی. این چه بیماریست که حتی جهانبینی اسلامی را یه عده میخوان تطبیق بدن به یکی از جهانبینی های غربی و شرقی، با آیات قرآن که میرسن، هر آیات قرآن به تعلیل و توجیه به یه جوری که با یکی از این مکتبهایی که در غرب و شرق وجود داره بخونیم. روشا عرض کردن اسم ملک و فرشته که میاد یه جوری رو خواهم توجیه و تعلیل بکنن. آقا اینا نیست، اگر تو نرسیدی کوشش کن که برسی. ما بخواهیم یا نخواهیم، بفهمیم یا نفهمیم، فکر ما برسد یا نرسد، در قرآن ده ها معجزه آمده است از پیغمبران و این از مفاخر قرآن است. اگر این مسائل نبود که از دین نیمی از رسالت خودش از دست داده بود. دین آمده است برای این که دید ما را وسیع بکنم، دید حسی که نیازی با آمدن پیغمبران نداره، ایمان به غیب را در ما ایجاد کنم، ارزش انسان را تا اونجا بالا ببرد که انسان بتواند از یک قوانین معنوی استفاده بکند بر ضد قوانین مادی، یعنی کاری را انجام بدهد که با قوانین مادی جور در نمیاد، قوانین مافوق مادی بر قوانین مادی حکومت بکند که اسمش میشود معجزه. در قرآن چقدر معجزه آمده؟ مگه روی دروسی داره؟ یه عده تا میرسن به معجزات قرآن شروع میکنن به تعبیر و توجیه کردن که آقا اگه دریا میگن شکاف برای موسی، مقصود این است که در اون وقت مثلا دریا جزرمت داشته، حالت جزر دریا بوده و جزرم طول کشیده، وقت موسی آمده از کف دریا رفته، وقتی که موسی رد شد دریا دوباره برگشت به حالت اولی. اگر عصای موسی اژدها شد، مقصود چیز دیگر است. مقصود از عصای موسی مثلا سخن موسی بود، تبلیغ موسی بود، زبان موسی بود که مثل اژدها منطق اونها را بلعید و از این حرفا. این معناش انکار قرآن است، این معناش اینه ما استقلال در فکر نداریم، این معناش اینه که ما قرآن را پیشوا قرار ندادیم که دیگه اون چه قرآن میگوید من روش تدبر بکنم ببینم چه جوریست. از اول بنابراین گذاشتیم که مکتبهای دیگر رو بپذیریم، بعدیم آیات قرآن توجیه و تعبیر بکنیم روی اون حرفهای دیگر. غیب آمده است بگیم غیب انقلاب مسجوده است. در یه جای خوندم قرآن در سوره فیل تصریح میکند علم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. این سوره وقتی نازل شده که ناظر است به حادثه ای که از اون حادثه تا نزول این آیه حد اکثر 40 سال فاصله بود. مثلا ما اگر الان در سال 1358 قمری 58 شمسی هجری هستیم، حادثه ای که مربوط به سال 1318 باشه کسی بخواد بازگو کند که امسالی که در سنین عمری مثل سنین عمر من هستم کاملا یادشون هست. قرآن دارد یک حادثه ای را مربوط به مکه در خود مکه نقل می کند که صدها نفر در اون زمان وجود داشتن و بودن، و اگر چنین حادثه واقع نشده بود و همه اونها اکثریت غریبه به اتباعم دشمن پیغمبر بودن، و اگر این حادثه به این شکل نبود میگفتن این دروغا چه باقی ما که بودیم همچی چیزی واقع نشد. و تبدیل کردن این منتقل کردن این معبد ابراهیمی به همین صنعا که پایتخت یمن شمالی هست مخصص ببره بودید، در اینجا به شکل معجزه‌آسایی اون که از قرآن استفاده می شود، قدر مسلم مرغانی آمدن پرواز کردن از کنار دریای احمر حرکت کردن، سنگهایی را سجیل که معرب سنگ گل است، یک سنگهای گلیری گلهای سنگ شده ای را با خود برداشتن. حالا چرا این مرغ را ابابیل گفتن؟ بعضی ها گفتن از این ماده آبله هم از اوبله از همین با آبله یه ریشه هست. خلاصه اینها آمدن با خودشون سنگهای حمل کردن، این سنگها را از آسمون فرو ریختن بر روی این لشکر، بعد در بدن اینها یک آثاری نظیر جدری تفاصیل را نوشتن نظیر آبله در بدن اینها پیدا شد، یک مرض خطرناک به شکلی که بگه همچی مثل وبا مانندی بر اینها مسلط شد که از اینها کسی دیگه باقی نمون. اینها مثل یک محصول گندمی که حالت درو پیدا کرده باشه، بعد ملخ بیاد این گندمها را بخورد و بعد اون همه این گندمها کوبیده شده باقی بمونه، یه همچه حالتی که دارد. حالا یکی از این کتابها را میخوندم دیدم اینجا نمیشه، چون اینا براش خیلی غیبی و ماورا طبیعی بوده و غیر مادی بوده و قابل توجیه نیست. نوشتم این که بله در اون وقت استعمار اون وقت، حالا به کلمه استعمار خیلی مد شده و کلمه انقلاب خیلی مد شده، استعمار بین المللی اون وقت در صدد بر آمده بود که بیاید مکه را تسخیر بکنند. در مکه یک گروه انقلابی میزیستند، یک جمعیت انقلابی بودن که اینها با استعمار بین المللی می جنگیدن. وقتی که استعمار بین المللی به مکه هم حمله کرد، این گروه انقلابی مثل مرغ پریدن به اینها را که تارمار کردن. این ارسل علیهم طیران عبابی یعنی گروه انقلابی که در مکه به سر می بردن مثل مرغ پریدن به این لشکر استعمارگر را اینها را متلاشی کردن درفتن. بعد خودش نوشته که خب اگه شما که اینجور میگی پس چرا در هیچ تاریخی نمیشه که همچون گروه انقلابی در مکه بودن؟ میگه تاریخ غلط کرده که نمیشه، میخواد نمیشه درست خیلی شما میخواد تاریخ نمیشه، های تاریخ نمیشه من نمیشم. ببینید چجور با آیات قرآن بازی میکنن. چرا؟ برای این که نمیخواد جهان بینی اسلام رو بپذیرد. اسلام میگه آقا همه جهان با همه قوانینش با همه اجزاش از سنگش گرفته تا بادش تا آبش تا مرغش تا ماهیش تا همه تا مگسش تا قورباغه‌اش همه اینا که شما می‌بینی در تسخیر اراده هم هستن.
به منزله جنود خدا هستن، اراده خدا که تعلق بگیرن. این باد به صورت یه لشکر در میاد، این سنگ به صورت لشکر در میاد، جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقن، گاه امتحان. نمیخواد اینه به پذیره که آقا این موجودات مادی در تسخیر ماورایی هستن، در تسخیر الهی هستن و یک پیغمبر رابطه مستقیم با خدا دارد و اگر خدا بخواهد اوضاع عالم هر جوری که خدا بخواهد عوض می شود. این مسئله مهمی نیست. الان هم در طبیعت ذرات عالم مأموریت خدا را انجام می دهد، منتج به یه شکلی عروض به شکل دیگر. نمی خواهد زیر این بار بره، می خواهد بگه از ماده و مادیات استقلال به ذات دارن، امکان ندارد که اینا از مسیر خودشون خارج بشن. بعد میاد آیات قرآن اینجور تعبیر می کن. این خودش خدمت به استعمار هست. حالا من دانستم و ندانستمش کار ندارم. کسانی که این چنین فکر میکنن مکتب اسلام را تطبیق میدن به مکتب های دیگر، استقلال را از مکتب اسلام، از اسلام مکتبی در واقع، از اسلام ایدئولوژیکی میگیرن و هر عناصر مکتب های دیگر را وارد میکنن، چه بدانند چه ندانند، در خدمت استعمار هستند. خدمت اینها به استعمار از خدمت اون کسی که در استعمار سیاسی هست یا در استعمار اقتصادی هست، یعنی از اون عامل استعمار سیاسی و عامل استعمار اقتصادی، خدمت اینها بیشتر هست و کمتر نیست. خیانت اینها به ملت بیشتر هست و کمتر نیست. پس در آینده انقلاب اسلامی از جمله مسائلی که زیاد باید روی اون فکر بکنیم، مسئله استقلال است که خودمون رو به استقلال کامل برسانیم، بلخص استقلال مکتبی. تعبیر کردن قرآن و نهج البلاغه، هی این جمله نهج البلاغه رو تعبیر بکنیم، هی اون جمله نهج البلاغه رو تعبیر بکنیم، خیانت هست. نومن و به بعض و نکفر و به بعض خیانت. یه عده دم از قرآن میزنن ولی دم از قرآن یه عده آیات و کنده و قرآن خلاصه شده در یه آیات، عده آیات معین دیگه مسائلی که به جنبه های معنوی و قرآن مربوطه دیگه لاشی در نمیارن. قرآن نیست، این قرآن نیست. چند آیه نهج البلاغه میگن، نهج البلاغه، نهج البلاغه، خطبه های نهج البلاغه که در زمینه تقواست، در زمینه زهد است، در زمینه خوف از خداست، در زمینه معنویته. این تابعه های نهج البلاغه که میگن نهج البلاغه، نهج البلاغه، یک کلمه دیگه از اون حرف نمیزنن. نه، مکتب علی اون نیست. مکتب علی همان است که سید رضی در 1000 سال پیش این نکته رو درک کرده بود. میگه من در کتاب نهج البلاغه، کتابهای در ببخشید در خطبه های علی وقتی مطالعه میکنم، چیزی که حیرت من رو برمی انگیزد و من مکرر در جمع رفقا این رو میگویم، میبینم من با صحنه های متناقض و متضاد روبرو میشم و آدم باور نمی کنه که یک انسان تا این اندازه جامعیت داشته باشه. یه جا وقتی با سخنان علی آدم روبرو می شود، انسانی رو می بیند که پوست شیر پوشیده و دندان پلنگ نشون می دهد و در صحنه کارزار است و گویی غیر از جنگ و خونریزی چیزی سرش نمی شود. ورق می زنی اون طرف تر، یه وقت بین آدم باز با یه انسان دیگر روبرو شده که گویی اصلا عمرش را در دیرها و در صومعه ها گذرونده و در خلوت ها، در خلوت شب است، او هست و خدای خودش و اصلا گویی غیر از معنویت چیزی سرش نمی شود. یه جای دیگه میره یه فیلسوف میبینه که نشسته دارن مسائل را با دقیق ترین با دقیق ترین شکل دارن مسائل فلسفی را تجزیه و تحلیل میکنن. یه جای دیگه میرین بینی با یه عالم حق، با یه عالم حقوقی آدم روبروست و داره راجع به حقوق داره بحث میکنه، راجع به فلسفه اجتماعی داره بحث میکنه. این است که علی امام است. اما ما وقتی که علی رو فقط در چهره یه سرباز در میدان جنگ میبینیم، اما علی رو در اون دلهای شب دیگه خوشمون نمیاد ببینیم. همون علی که میگوید ایها الناس ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اوليائه وهو در الله الحسينه وجنته الوثيقه تا آخر. به این جور درباره جهاد صحبت میکنه، در صفحه اون طرفش نگاه میکنه بعد اون میگه که ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلب الخوف فظهر مصباح الهدى في قلبه. بعد وارد میشه وارد میشه وارد میشه. چرا؟ چون اسلام رو در یک بعدش نباید، اسلام را در همه ابعادش باید مطالعه کرد. اگر اون یه بار رو ببینیم با دیگر نبینیم اسلام نیست، اون بارش هم ببینیم ابعاد دیگرش رو نبینیم اون اسلام نیست. مکتب اسلام، مکتب ما یک مکتب جامع و برتر است و به همین دلیل است که میگه سعادت دنیا و آخرت بشر را من میتوانم تأمین بکنم. بلاگه یه روز تحت تأثیر راهبهای مسیحی و صومعه‌نشینان مسیحی یا زهاد هندی و مرتادهای هندی واقع بشیم و فقط دم از ریاضت و دم از زهد و دم از ترک دنیا بزنیم، بگیم اسلام دیگه غیر دین چیزی نیست. یه روز دیگه که باز اون رو فراموش کردیم از این طرف آمدیم، بعد بگیم آقا اسلام مثل در 30 سال پیش 40 سال پیش، آقا وقتی که امریکایی آمده بودن به اون رفاه را به مردم نشون میدادن، یه عده افتادن آقا اسلام دین زندگی است، اسلام دین توسعه است، چرا باید چنین بود، چرا باید چنین بود. بعد که دو مرتبه توده‌ای آمدن، مکتب‌های به اصطلاح انقلابی را یک جمله مطرح کردن، یه عده آقا اسلام دین جهاد است، اسلام دین مبارزه است، اسلام دین همه اینها، اسلام دین همه اینها. امشب هم به عرایض خودم در همین جا خاتمه میدم و به همه شما دعا میکنم تتمه عرایضم که شاید خلاصه عرایضم هم باشد در فردا شب که آخرین جلسه ما هست انشاءالله برای همه شما مطرح میکنم. خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید.